ساعت 5:30 به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و عصرتان خوش، به امید سلامتی و سرفرازیتان ما زرغونه منگل تا پایان برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه دایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارم. در جریان ایسات از یافته های کمیسیون خاص مشنوین که برای بررسی از چگونگی حمله اخیر بر شفاخانه سردار محمد داود خان یا 400 بستر موظف شده. ایره هم مشنوین که ولسی جرگه افغانستان در رابطه با تخطی های اخیر پاکستان اعلامیه اعتراضی خود با آدرس شورای امنیت ملل متحد منتشر کرده. ایره هم خود شنیدین که ریاست جمهوری افغانستانی ادهاره که گویا رئیس جمهور غنی از توافق صلح با حزب اسلامی حکمتیار پشیمان است رد کرده. در خبرهای جهان مشنوین که رئیس شورای اروپایی گفته که اتهامات ترکیه مبنی بر فاشیزم در هلند کاملا دور از حقیقت است. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد، ولی نخست همکارم سحر لیوال با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
رئیس جمهور افغانستان روی تقویت نهادهای عدلی و قضایی تاکید کرده است. کمیته بررسی رویداد حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان میگوید هیچ سند وجود ندارد که نشان دهد این حمله از داخلش این شفاخانه سازماندهی شده باشد. و یک زن 21 ساله در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان حلق‌آویز شده است. تفصیل خبرها. رئیس جمهور افغانستان روی تقویت نهادهای عدلی و قضایی تاکید کرده است. محمد اشرف غنی امروز در پایان سمینار عالی قضایی ستره محکمه در کابل گفت اگر قوه قضایی ضعیف باشد تقابل به میان آمده و بی‌عدالتی به فرهنگ مبدل می شود. زمانی که قضا ضعیف باشد مردم برای حل منازعاتشان به جای قانون به سمت قوم و گروه ها مراجعه می کنند که در نتیجه آن تقابل ایجاد شده، ثبات از بین می رود و بی‌عدالتی به فرهنگ مبدل می شود. آقای غنی همچنان گفت نهادهای عدلی و قضایی باید از استقلالیت کامل برخوردار باشند. به گفته وی صلح زمانی می تواند تامین و ادامه یابد که عدالت در کشور برقرار باشد. کمیته بررسی رویداد حمله بر شفاخانه سردار محمد داود خان میگوید هیچ سند وجود ندارد که نشان دهد این حمله از داخل این شفاخانه سازماندهی شده باشد. هلال الدین هلال، معین کشف و استخبارات وزارت دفاع و رئیس این کمیته، امروز در نشست خبری در کابل گفت به شواهد دست یافتند که ممکن آنان را به سرنخ‌های برساند، اما اعلام نتیجه نهایی را پیش از وقت خواند.
در صورتی که کدام همکاری صورت گرفته باشد، کدام شک و تردیدی در این نداریم که شاید چیزایی باید باشه که در جریان تحقیق به میان بیاد، ولی هیچ سند مدرک و چیزی وجود نداره که داخل شفاخانه با این همکاری کرده باشه.
وی گفت 24 تن به اتهام غفلت وظیفوی در پیوند به این رویداد بازداشت شدند. در حمله به شفاخانه 400 بستر چهارشنبه گذشته در کابل 50 تن کشته و 80 تن دیگر زخمی شدند. مسئولیت این رویداد را گروه داعش به عهده گرفت. و یک زن 21 ساله در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان حلق‌آویز شده است. دکتر هارون البیگی رئیس شفاخانه ولایت جوزجان به رادیو آزادی گفت این زن جوان شب گذشته در منزلش در قریه چهلمرد شهر شبرغان به دار آویخته شده است. وی گفت مشخص نشده که این قضیه قتل است و یا این زن خودکشی کرده است. این در حالی است که هفته گذشته دو زن 20 و 21 ساله در ولسوالی‌های مینگجیک و اسلامجوی شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان در نتیجه خشونت های خانوادگی از سوی شوهرانشان به قتل رسیدند. این بود خبرهای افغانستان. اخبار منطقه و جهان را ستار فروغ بشنوید.
پاکستان سرشماری سراسری را امروز آغاز کرد. در نزدیک به 2 دهه این اولین سرشماری است که در میان تدابیر شدید امنیتی در پاکستان برانداخته می شود. آصف بجوا رئیس اداره احصائیه پاکستان گفته است که این سرشماری الی 15 ماه می تکمیل خواهد شد. کارمندان ملکی در جریان سروی خانه به خانه برای جمع‌آوری معلومات از سوی حدود 200 هزار سرباز همراهی می شوند. فریدالدین مصطفی معاون اداره نفوس شماری در شهر کراچی که امروز با خبرگزاری از سوشیتد پرس صحبت میکرد گفت
بھرپور طریقے سے اس مردم شماری کی مہم میں حصہ لیں، سامنے آئیں.
من از مردم می خواهم که با اخلاص در سرشماری اشتراک کنند تا معلومات و ارقام واقعی در مورد نفوس جمع آوری شود. می خواهیم این ارقام انعکاس دهنده واقعیت ها باشد و این برای سهم دقیق ایالت سنت در بودجه فدرال ضروری است. پاکستان ششمین کشور پرنفوس جهان به حساب می آید. سرشماری گذشته در پاکستان در سال 1998 برانداخته شد و در آن زمان نفوس این کشور حدود 180 میلیون خوانده شده بود و گمان می رود این رقم از آن زمان به بعد به بالاتر از 200 میلیون رسیده باشد. شورای امنیتی و دفاعی اوکراین میگوید کیف انتقال اموال و یا ترافیک کارگو را به مناطق تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین به حال تعلیق درآورده است. الکساندر توراچینوف سخنگوی این شورا این تصمیم را امروز پس از آن اعلان کرد که پترو پروشنکو رئیس جمهور اوکراین آن را پیشنهاد کرد. پروشنکو گفته است صرف به محموله کمک های انسان دوستانه اجازه انتقال به مناطق دونسک و لوهانسک داده می شود. این مناطق تحت کنترل جدایی طلبانند. دونالد توسک رئیس شورای اروپایی میگوید اتهامات ترکیه مبنی بر فاشیسم در هلند کاملا دور از حقیقت است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه پس از آن هلند را به فاشیسم متهم کرد که مقام‌های هلندی دو وزیر حکومت ترکیه را از برگزاری گردهمایی‌ها در شهر روتردام مانع شدند. آنها می‌خواستند این گردهمایی را در مورد همه‌پرسی در ترکیه به اشتراک شهروندان این کشور در هلند راه‌اندازی کنند. هدف از این همه پرسی که قرار است در 16 ماه اپریل برگزار شود، افزایش صلاحیت اردوغان خوانده می شود. رئیس شورای اروپایی در جلسه امروز پارلمان اروپایی گفت:
The Netherlands is Europe and today I want to say that Europe is the Netherlands.
هلند اروپا است و امروز می خواهم بگویم که اروپا هلند است و هلند یک مکان آزادی و دموکراسی است. روتردام شهر است که توسط نازی ها تخریب شده و اکنون یک شاروال دارد که متولد مراکش است. هر کسی که فاشیسم را در روتردام مشاهده می کند از حقیقت کاملا فاصله دارد. دونالد توسک این سخن را در حال میگوید که هلند امروز شاهد انتخابات پارلمانی است و به این انتخابات به عنوان آزمایش احساسات ضد مهاجرین و ملیت‌گرایی نگریسته می شود. و سرانوالان در فرانسه تحقیقات را در مورد فرانسوا فیون نامزد ریاست جمهوری این کشور رسما آغاز کردن. ادعا می شود که او از سرمایه عامه سوء استفاده کرده است. این نامزد ریاست جمهوری از حزب راست میانه مسنون است که در جریان چند دهه صدها هزار یورو از پول بیت المال را به همسر و اطفال خود برای کارهای داده است که آنها شاید انجام نداده باشند. سرانوالان گفتند آنها از فیون در مورد سوء استفاده سرمایه عامه، همدستی در سوء استفاده از پول، دریافت پول و عدم ارائه کامل دارایی‌هایش تحقیق می‌کنند. فرانسوا فیون صدراعظم پیشین فرانسه اتهامات خلافکاری بر خودش را رد کرده است. پایان خبرها از رادیو آزادی. حالا هم همایرا الکوزی پیشگویی وضعیت هوای افغانستان را پیشکش می‌کند.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است. بامیان با برفباری و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 12. بدخشان با آسمان ابری و هوای سرد، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 11. کابل هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 3. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 6. قندهار آسمان بارانی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 10. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 0. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 17، پایین‌ترین 7. گردیز بارانی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین 1. و جلال آباد با آسمان ابری و هوای معتدل، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 11.
ساعت 5:10 عصر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. هیئت موظف برای بررسی حمله اخیر بر 400 بستر کابل از یافته هایش سخن می گوید.
هیچ سند، مدرک و چیزی وجود نداره که دکتر شفاخانه با این همکاری کرده باشه.
ولسی جرگه افغانستان در ارتباط با تخطی های اخیر پاکستان اعلامیه اعتراضیش را با آدرس شورای امنیت ملل متحد منتشر کرد.
تصدیه داوری منصفانه پاکستان را تحت فشار قرار داده و دستگاه استخباراتی آن کشور را از مداخله و تحریک هراس افکاری بر افغانستان برحذر دارد.
ریاست جمهوری افغانستان ادعاهایی را که گویا رئیس جمهور غنی از توافق صلح با حزب اسلامی حکمتیار پشیمان است رد می کند.
این هرگز حقیقت ندارد. رئیس جمهور روی موردی که توافق کرده است به حیث رئیس جمهور پشیمان نشده است.
برنامه های افتوار حقوق اطفال و ورزش را هم می شنوید با ما بانید. با سلام دوباره و عصرتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل استم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. هیئت بررسی حمله اخیر بر شفاخانه سردار محمد داوود خان گفته که هیچ سند وجود نداره که حمله از داخل سازماندهی شده باشه. هلال الدین هلال، معین کشف و استخبارات وزارت دفاع و رئیس همی هیئت، امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که 24 نفر به شمول یک جنرال به اتهام غفلت وظیفوی در رابطه با رویداد بازداشت شدند. در حمله بر شفاخانه 400 بستر چهارشنبه گذشته در کابل نزدیک به 50 تن کشته شده و ده تن دیگر جراحت برداشتند. بیشتر در مورد یافته های هیئت حقیقت یابی حمله از همکارم فرشته ندامش نبین.
هیئت بررسی رویداد حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان میگوید هیچ سند وجود ندارد که با حمله کننده ها از داخل همکاری شده باشد. هلال الدین هلال، معین کشف و استخبارات وزارت دفاع و رئیس این هیئت، هنگام ارائه این معلومات گفت بر بنیاد تحقیقات ابتدایی آنان هیچ اسنادی وجود ندارد که ثابت نماید در این حمله کارمندان شفاخانه دست داشته باشند. وی همچنان گفت در این حمله 24 تن به شمول یک جنرال بازداشت شده و تحت تحقیق قرار دارند.
بدون شک از پزشکانی که در این جاده شفاخانه در تشکیلات و ساختار اینجا وجود داره در جمله مهاجمین نیستن. ایره براتان با وضاحت میگیم، با قاطعیت میگیم. در صورتی که کدام همکاری صورت گرفته باشه، کدام شک و تردیدی دهی نداریم که شاید چیزایی باید باشه که در جریان تحقیق به میان بیاد، ولی هیچ سند، مدرک و چیزی وجود نداره که دکتر شفاخانه با این همکاری کرده باشه.
با گفته ای آقای هلال، تحقیقات آنان نشان می‌دهد که در این رویداد 50 تن کشته و ده تن دیگر زخمی شدند. وی همچنان گفت آنان به شواهد دست یافتند که ممکن آنها را به سرنخ‌های برساند، اما اعلام نتیجه نهایی را پیش از وقت می‌داند. بر اساس معلومات هیئت بررسی کننده، در نتیجه غفلت وظیفه‌ای حمله بر این شفاخانه صورت گرفته و موتری که در آنجا حمله را انجام داده با نمبر پلیت جعلی داخل شفاخانه شده است. با گفته آنان، فردی که موتر را اجازه ورود به شفاخانه داده شناسایی و بازداشت شده است. این سخنان در حال مطرح می‌گردد که برخی اعضای شورای ملی نیز مقامات بلند رتبه دولتی را به غفلت وظیفه‌ای متهم ساخته و خواهان سلب صلاحیت آنان شدند. آنان هفته گذشته گفتند که این حمله پیش از پیش پلان شده و ارگان‌های کشفی امنیتی به خاطر جلوگیری آن بی‌پروایی کردند. بر اساس معلومات این هیئت، در چهارشنبه هفته گذشته 5 مهاجم که خارجی‌ها هم شامل آن بود، حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان را انجام دادند. از سوی همشماری از کارشناسان نظامی می‌گویند بررسی چنین رویداد بزرگ در مدت اندک بسنده نیست و باید در زمینه تحقیقات بیشتر صورت گیرد. باریارز، یک تن از این کارشناسان، در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
تا جایی که فکر می شود از اینکه هیئت از نزدیک تمام موضوعات، البته موضوعاتی که دایر توضیح کردن و بررسی کردن و توضیح کردن، تا جایی باید درست باشد و با آن هم تحقیقات لازم در اتر مدت کوتاه در یک موضوع نهایت پیچیده امکان داره که بسنده نباشه.
با گفته ای آقای آرزمان که رویداد حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان پیچیده است، باید در تحقیقات آن بی‌توجهی نشود و تمام جوانب این رویداد بررسی گردیده و افراد دخیل در آن باید مجازات شوند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم. مردم.
یک نشست امنیتی بین افغانستان، پاکستان و برتانیا امروز در لندن صورت میگیره. در بخش از این نشست امنیتی سه جانبه روی چیزی که حکومت افغانستان تخلف‌های سرحدی از سوی پاکستان میخوانه بحث میشه. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان گفته که حکومت‌های افغانستان و پاکستان هر دو برای حل تنش‌های اخیر از راه گفتگو ابراز آمادگی کردن. سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان همچنان گفته که در این نشست که در او مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان شرکت داره، بر علاوه بسته شدن نقاط ورود در امتداد خط دیورند، تخطی های امنیتی پاکستان در امتداد دیورند هم مورد بحث و گفتگو قرار می گیره. در مورد امی تخطی های پاکستان باید گفت که ولسی جرگی افغانستان در ارتباط با تخطی های اخیر پاکستان اعلامیه اعتراضی خود با آدرس شورای امنیت ملل متحد منتشر کرده. اعضای ولسی جرگی افغانستان امروز در نشست عمومی خود گفتند که پاکستان همیشه در خاکش مخالفین مصالح افغانستان آموزش داده و تمویل کرده و از اونا حمایت کرده و اونا را به خاطر کشتن افغانها به افغانستان فرستاده و میفرسته. اعضای ولسی جرگی با نشر اعلامیه از ملل متحد خواستند تا پاکستان اجازه نده که فعالیت‌های ضد منافع ملی افغانستان انجام بده. از طرف هم شماره از کارشناسای سیاسی اقدام شورای ملی را یک گام مثبت می‌خوانند، اما میگن که پیش از این هم چنین شکایات به شورای امنیت ملل متحد صورت گرفته، اما کدام نتیجه مثبت را در قبال نداشتم. باز هم فرشته ندا با جزئیات بیشتر.
پس از شکایت شورای امنیت ملی افغانستان در رابطه با تخطی های اخیر پاکستان با سازمان ملل، این بار ولسی جرگه نیز اعلامیه اعتراضی علیه خلافکاری های پاکستان با این سازمان صادر کرد. اعضای این جرگه روز چهارشنبه در نشست عمومی ولسی جرگه گفتند پاکستان همواره مخالفین مسلح را در خاکش آموزش و تمویل کرده و آنان را جهت ایجاد دهشت به افغانستان میفرستند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه گفت شورای امنیت سازمان ملل باید بالای پاکستان فشار وارد نماید تا از چنین اعمال دست بردارد. در بخشی از اعلامیه که توسط سالی محمد سلجوقی به خوانش گرفته شد چنین آمده است:
تأمین پایگاه‌های حفاظت شده در داخل خاک پاکستان دلایل روشن از مداخله اوگران و حمایت کشور پاکستان از تروریسم و دهشت‌افکنی است. رسماً به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت می‌نماید تا از طریق داوری منصفانه پاکستان را تحت فشار قرار داده و دستگاه استخباراتی آن کشور را از مداخله و تحریک هراس‌افکنی در افغانستان برحذر دارد.
ولسی جرگه افغانستان در حال برزده پاکستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد شکایت میکند که شورای امنیت ملی افغانستان نیز چند روز قبل شکایت نامه ای را به این سازمان فرستاده است. مسئولان امنیتی افغانستان میگویند تمام حملات انتحاری و انفجاری که در افغانستان صورت میگیرد و ده ها افغان دران کشته میشوند، عاملین آن با کمک پاکستان به این کشور فرستاده میشوند. مقامات افغان همچنان گفتند در رابطه با حملات پاکستان از تروریستان اسناد نیز در اختیار دارند و بسیار زود آن را با مقامات پاکستانی در میان میگذارند. بر اساس معلومات وزارت دفاع، بعد تازگی ده ها راکت از سوی پاکستان بر مناطق سرحدی افغانستان ثابت کرده و تلفات جانی و خسارات مالی نیز در پی داشته است. از سوی همشماری از کارشناسان این اقدام ولسی جرگه را یک گام نیک عنوان کرده، اما میگویند که پیش از این چنین شکایت به شورای امنیت سازمان ملل صورت گرفته اما نتایج خوب در قبال نداشته است. عبدالصمد سیرت یک تن از این کارشناسان میگوید:
ولسی جرگه خدا میکرده ما با یک فال نیکی را میبینم، مگر چشم پاکستان علیه حکومت افغانستان و علیه ملت دربدر افغانستان بسیار تیز و بسیار سرخ است. فکر نکنم که با یک نامه و با دو نامه یا با بحثای بیشتر این مشکل ما که پاکستان رفع شود.
علاوه بر این، پاکستان از 16 فوریه سال روان میلادی خلاف تمام اصول بین المللی راه های تورخم و اسپین بولدک را مسدود کرده و مردم دو طرف خط و مهاجرین افغان در آن کشور را با مشکل مواجه ساخته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست جمهوری افغانستان یده ها که گویا رئیس جمهور غنی از توافق صلح با حزب اسلامی حکمتیار پشیمان است رد کرده. حزب اسلامی حکمتیار هم با تکذیب یده ها گفته که رئیس جمهور افغانستان در رابطه با امضا و تطبیق مواد توافقنامه صلح با این حزب متحد است. ای اظهارات پس از او مطرح شده که یکی از روزنامه های افغانستان به نقل از منابع نزدیک به ریاست جمهوری نوشته که رئیس جمهور غنی از توافق صلح با حزب اسلامی حکمتیار پشیمان است و به همین دلیل مواد توافقنامه تا حال جنبه عملی نگرفته. آرزو قیاسی جزئیات دارم.
پس از سپری شدن 6 ماه از امضای توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی، ادعای صورت گرفته که گویا رئیس جمهور از امضای این توافقنامه ندامت دارد، موضوعی که از سوی ریاست جمهوری رد و دور از واقعیت خوانده می شود. دواخان میناپال روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که موقف رئیس جمهور در رابطه با صلح روشن است و وی به حیث رئیس جمهور از توافق صلح با حزب اسلامی هیچ پشیمانی ندارد.
این هرگز حقیقت ندارد. رئیس جمهور روی موارد که توافق کرده است به حیث رئیس جمهور پشیمان نشده است و توافق نامه صلح با حکمتیار امضا شده است. از همه مهمتر مسئله ای که حذف نام وی از لیست سیاه بود انجام شده است.
این اظهارات پس از آن مطرح می شود که یکی از روزنامه‌های داخلی به نقل از منابع نزدیک ریاست جمهوری نوشته که رئیس جمهور از توافق صلح با حزب اسلامی پشیمان است و به همین دلیل مواد این توافقنامه تا کنون جنبه عملی نگرفته است. روزنامه به نقل از این منبع که نخواسته از وی نام برده شود افزوده است یک سلسله شرایطی که از سوی حکومت مطرح شده حزب اسلامی به آن عمل نکرده و در کنار آن خواست‌های از سوی این حزب بیان شده است که حکومت نمی‌تواند روی آن توافق کند. دست نکشیدن برخی از اعضای این حزب از جنگ علیه حکومت و تحت فشار قرار گرفتن رئیس جمهور از سوی برخی ها از دلایل دیگر است که این روزنامه از این منبع نزدیک به ارگ یادآور شده است. از سوی هم حمید عزیزی یکی از سخنگویان حزب اسلامی هرچند از کندکاری ها در زمینه تطبیق مواد توافقنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی شکایت دارد، اما میگوید که رئیس جمهور افغانستان در رابطه با امضا و تطبیق مواد توافق نامه صلح با این حزب متحد است.
رئیس جمهور افغانستان حسنیت دارد در رابطه با پروسه صلح و در رابطه با امضای موافقتنامه صلح و گزارش هایی که یکی از روزنامه ها به نقل از یک منبع نامعلوم که حرف منتشر کرده صحت نداره. اینها ماجراجویی های یک تعداد افراد دشمنان مردم افغانستان هست که مخالف پروسه صلح هستند. صلح امنیت در افغانستان را مغایر با اهداف خود میدانند.
نظیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان نیز ادعا مبنی بر پشیمانی رئیس جمهور از توافق صلح با حکمتیار را بی بنیاد و تبلیغ دشمنان این کشور خواند. اما سوال اینجاست که اگر هر دو جانب به توافق صلح پابندند، پس چرا روند تطبیق مواد توافقنامه به کندی به پیش می رود؟ و به گفته اعضای حزب اسلامی جز دور ساختن نام گلبدین حکمتیار از لیست سیاه شورای امنیت سازمان ملل در بقیه موارد پیشرفت چشم گیری مشاهده نمی شود. انتظار خادم یکی از آگاهان سیاسی در زمینه پاسخ می دهد.
من باور دارم که در حکومت افغانستان حلقات وجود دارند که صلح به زیان آنان تمام می شود و هر نوع صلح افغانستان زنگ خطر است به آنان. برخی حلقات احزاب و گروه های مافیایی وجود دارند که پیام صلح به مانی پول های سیاه آنان تمام می شود و به همین دلیل مانی این مسئله شدند.
آقای خادم افزود که اگر حکومت حلقاتی که مانی تطبیق توافقنامه صلح هست را شناسایی و هدفشان را خونسا نکند، روند صلح با حزب اسلامی ناکام شده و در آن زمان به گفته ای وی حکومت دچار بحران تازه در بخش امنیتی خواهد شد که جبران آن کار بسا دشوار بوده می تواند.
با مسائل مربوط به تلاش های صلح میمانیم و در گزارش مشنویم که رئیس شورای عالی راه نجات افغانستان گفته که شماری از حلقات در حکومت بر منافع شخصیشان سد راه گفتگوهای صلح قرار می گیرند. سید اکبر آقا امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که حلقات در فساد اداری دخیل هستند و صلح به زیان خود می دانند. اما ریاست جمهوری افغانستانی ادها را رد کرده و تأکید می کند که آوردن صلح در کشور از اولویت های عمده حکومت و خواست مردم افغانستان است و حکومت بر تحققش پابند است. نظیفه محبوبی و تفصیل موضوع.
شورای عالی راه نجات افغانستان میگوید شامل نمودن نام رهبر طالبان در فهرست سیاسی سازمان ملل متحد و مسدود کردن دفتر طالبان به معنای صلح نخواستن است. سید اکبر آقا رئیس این شورا روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت حکومت برای تامین صلح در کشور اراده ندارد و حلقات در آن برای منافع شخصیشان در برابر تحقق روند صلح موانع ایجاد می‌کنند.
در فساد افغانستان که
چه هر آن که بر فساد اداری دلبستگی دارند، آنها نمی‌خواهند صلح در این کشور تحقق یابد. برخی از افراد در کشور علاقمند فساد اداری هستند و این پدیده را یک گزینه خوب می‌پندارند. آنها از مفاد شخصیشان گذشته نمی‌توانند، حتی عزت بخشیدن بر خودشان را در بی‌عزتی ملت می‌جویند.
ملت و دولت به بی‌عزتی خپل عزت وای.
این گفته ها در حال مطرح می گردد که 6 ماه پیش و هنگام امضای توافقنامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، حکومت افغانستان خطاب بر طالبان از این گروه خواست تا با استفاده از فرصت ها به انجام گفتگوهای صلح بین الافغانی حاضر شوند. اما طالبان این پیشنهاد حکومت افغانستان را نپذیرفتند. پیشتر از آن رئیس جمهور غنی هشدار داده است در صورتی که گروه طالبان بر انجام گفتگوهای صلح حاضر نشوند و از جنگ دست بر ندارند، دفتر سیاسی این گروه در قطر بسته خواهد شد. حال ریاست جمهوری ادعای سید اکبر آقا را که گویا حلقات در حکومت نمی‌خواهند در این کشور صلح تامین گردد را رد می‌کند و می‌گوید صلح از اولویت‌های افغانستان است و حکومت برآوردن و تامین صلح متحد است. دفاخان میناپال معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در این باره بر رادیو آزادی چنین گفت:
حکومت که داشتی چوک نست داشتی اگر صلح شده
چنان شخص در حکومت نیست که در برابر صلح که آرزو و خواست ملت افغان است ایستادگی کند. صلح و ثبات دائمی خواست ملت و حکومت افغانستان است.
هرچند تا اکنون کدام مقام افغان بر روند و تامین صلح در کشور مخالفت نورزیده است، اما بیشتر سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان تاکید کرده که دستاوردهای 17 سال افغانستان در این روند نباید قربانی گردد. بریم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
وزارت داخلی افغانستان از بازداشت یک گروه 20 نفری شورشی های ماسله در ولایت سمنگان خبر داده. به گفته وزارت در جمع بازداشت شده ها یک تن از قماندانای گروه جندلا هم شامل است. سوال اینجاست که فعالیت گروه جندلا در افغانستان تا چی حد است؟ همکارم فرشته نگاه می سوال در یک صحبت تلفنی از نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان پرسیده. آقای دانش در آغاز گفتگو در مورد عملیاتی که در او شورشی ها بازداشت شدن معلومات داده.
پلیس ما دیروز یک عملیات کردن، یک عملیات تصویری کردن در مربوطات سمنگان. خوشبختانه در اوجه 20 نفر از افرادی که گفته میشه اینا افراد گروه طالبا هستن، اینا بازداشت شده. در بین ازیا یک نفر که خودت معرفی کرده و توسط اداره ما کشف شده و شناخته شده، این شخص میگن که در ساخت ساز ماین و مواد انفجاری در این گروه نقش داشته و خود وابسته به گروه جندلا معرفی کرده.
گروه جندلا در کدام نقاط افغانستان هستند؟ فعالیت های از این گروه را شما تا چی حد میبینین؟
این گروه به شکل پراگنده و به شکل تیت پاشان در بعضی ساحات افرادش شناسایی شده و بازدار شده، اما به عیس گروه هایی که قدرت عملیات و قدرت تیره داشته باشند که در یک ساحره نارام بسازن و آرامش مردم بر هم بزنن، به اون شکلش اینا نیستن. این قدر فعالیت فعال ندارن، اما در بعضی موارد مثل گروپ های کوچک و ریزه به شکل یک نفر دو نفر یکی دو سه مواردش هست که ما داریم.
همین موارد را که شما دارین هم ای به کدام ساحات مربوط میشه؟
مشخصا اینطور جای مشخص که اینا نشان بده که در یک ساحه در افغانستان اینا فعالیت میکنن تا امروز هم وجود نداره، اما به شکل پراگنده در بعضی در ترکیب بعضی گروه های تروریستی دیگه افراد از اینا دیده میشه.
در مورد که شما گفتین کسایی که وابسته به جندلا بازداشت شدن، اینا اتباعی افغانستان هستن یا در اینا اتباعی خارجی هم شامل هست؟
در بینشان اتباعی پاکستانی بیشتر بوده، ما در این دسته مورد که داریم و افغان هم بوده، مشخص نیست که تنها اینا خارجی هستن. افغانم در بینشان بوده که در این فعالیت های تروریستی نقش داشت.
نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان بود. ساعت 5:30 است. همکارم ستار فروغ با سرخطه خبرهای افغانستان منطقه و جهان با شماست.
یک مقام افغان میگوید که 24 تن به شمول یک جنرال اردو به اتهام غفلت وظیفوی در پیوند به حمله اخیر بر شفاخانه سردار محمد داود خان بازداشت شدند. جنرال هلال الدین هلال معاون وزارت دفاع افغانستان امروز نتایج یافته های ابتدایی در مورد این رویداد مرگبار را با خبرنگاران در کابل شریک ساخت. رئیس جمهور محمد اشرف غنی روی تقویت نهادهای عدلی و قضایی تاکید کرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که یک ذخیره‌گاه مهمات تروریستان را در داخل یک مکتب در شهر جلال آباد کشف و ضبط کرده است. پاکستان سرشماری سراسری را در این کشور آغاز کرده. در نزدیک به 2 دهه این اولین سرشماری است که در میان تدابیر شدید امنیتی در پاکستان برانداخته می شود. دونالد توسک رئیس شورای اروپایی می گوید اتهامات ترکیه مبنی بر فاشیزم در هلند کاملا دور از حقیقت است. شورای امنیتی و دفاعی اوکراین میگوید کیف انتقال اموال و یا ترافیک کارگو را به مناطق تحت کنترل جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین به حال تعلیق درآورده است. و سرانوالان در فرانسه تحقیقات را در مورد فرانسوا فیون نامزد ریاست جمهوری این کشور رسما آغاز کردند. ادعا می شود که او از سرمایه عامه سوء استفاده کرده است.
مقامات افغان گفتند یک خانم استرالیایی که سال گذشته در افغانستان اختطاف شده بود از چنگ رباینده ها رها شده. معاون سخنگوی وزارت داخلی افغانستان گفته که خانم که 4 ماه پیش اختطاف شده بود پس از رهایی به طور مسئول به سفارت استرالیا در کابل سپرده شده. قبل از اینکه گزارش بشنوین، همکارم همیرا لوکوزی با چند خبر ورزشی با شماست.
ملی کرکت افغانستان در اولین مسابقه 50 اوره در مقابل آیرلند پیروز شد. عزیز الله فضلی معاون کرکت بورد افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت نخست بازی را افغانستان آغاز کرد و در 50 اور با از دست دادن 7 بازیکنش 293 برای تیم آیرلند هدف تعیین کرد که آیرلند با از دست دادن تمام بازیکنانش نتوانست هدف را تکمیل کند.
بالاخره با تفاوت 3 نمره افغانستان اولین بازی 50 اوری را به نام خود کرد. واقعا هم این برای افغانستان یک دستاورد کلان است، چون شورای بین المللی هم همین مسابقات از نزدیک مشاهده میکنه چه ببینه که استعداد افغانستان با کدام سویه است.
پیش از این افغانستان در 3 مسابقه 20 اوره نیز در مقابل آیرلند پیروز شده بود. به اساس معلومات آقای فضلی قرار است دومین مسابقه 50 اوره با تیم آیرلند به تاریخ 7 مارچ برگزار شود. این مسابقات از سوی شورای بین المللی کرکت در هند تنظیم شده است. آمادگی فدراسیون های 16 رشته ورزشی کشور برای مسابقات کشورهای اسلامی جریان دارد. منور شهزاد مسئول مطبوعات کمیته ملی المپیک افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون حدود 150 ورزشکار از 16 رشته ورزشی برای این مسابقات انتخاب شدند و تمریناتشان جریان دارد. آقای شهزاد افزود در این مسابقات بیش از 50 کشور اسلامی اشتراک خواهند داشت.
با تشکر از همکارم همیرا لوکوزی، شنونده عزیز، تا لحظات بعد برنامه هفتوار ورزشی را به شما داریم، منتظر باشین. حال هم گزارش داریم از آزادی یک خانم استرالیایی که سال گذشته در افغانستان اختطاف شده بود. این خانم از چنگ رباینده ها رها شده. همکار مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
وزارت امور داخلی افغانستان میگوید این زن استرالیایی در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی افغان از ناحیه 10 شهر کابل رها شده است. مردان مسلح نقاب‌پوش کاترین جین ویلسون، کارمند مؤسسه امدادرسانی اکبر، را در 15 ماه عقرب از مربوطات ناحیه 10 شهر کابل اختطاف کرده بودند. نجیب دانش معاون سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در چهار ماهی که این زن در قید اختطافچیان به سر می برد، نیروهای امنیتی حدود 10 مظنون این قضیه را بازداشت کردند. آقای دانش گفت
این خانم از مربوطات دهم که توسط افراد مسئله غیر مسئول اختطاف میشه. در کل تیم امنیتی کابل کوشش میکنن که حلقه که این خانم در اون ساحت اختطاف شده او را بالایش کار بکنن، تلاش بکنن. خوشبختانه بازداشت هایم در این مورد داشتم. دیروز این خانم رها شد و رسمان
به سفارت مربوطش وزارت امور خارجه استرالیا در یک اعلامیه از مسئولان امنیتی افغان که در رهایی این خانم کمک کرده ابراز امتنان نموده تایید کرد خانم ویلسون رها شده است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق اطفال و برنامه خاص ورزشی را بشنوین، گزارش داریم از تنش های اخیر سیاسی و دیپلماتیک بین هلند و ترکیه. رئیس شورای اتحادیه اروپا گفته که اتهامات ترکیه مبنی بر فاشیسم در هلند کاملا دور از حقیقت است. این مسئله بعد از او ابراز شده که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه حکومت هلند فاشیست خطاب کرد. همکارم سعید سمی عباس جزئیات دارم.
بعد از آن که حکومت هلند اجازه نداد دو وزیر ترکیه برای سخنرانی به ترکای هلند به این کشور بروند، رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان حکومت هلند را به اعمال فاشیستی متهم ساخت. این دو وزیر می خواستند در شهر روتردام به ترکای مقیم هلند سخنرانی کنند و آنها را تشویق نمایند که در همه پرسی ترکیه در مورد تغییرات در قانون اساسی این کشور اشتراک کرده و به این تغییرات رأی مثبت بدهند. رئیس شورای اروپا دونالد تاسک روز گذشته در پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ گفت هر کسی که به دنبال پیدا کردن فاشیسم در روتردام است از حقایق فاصله گرفته است. هلند اروپا هست و من امروز میگویم که اروپا هلند است، یک محل آزادی و دموکراسی، و به اطمینان روتردام شهر ایراسموس با وحشت توسط نازی‌ها تخریب شد و این شهر اکنون شاروالی دارد که در مراکش به دنیا آمده. هر کسی که فاشیسم را در روتردام می‌بیند باید گفت که از حقیقت کاملا دور مانده است. آقای تاسک در یک زمانی صحبت می‌کرد که انتخابات پارلمانی در هلند آغاز شده و این انتخابات یک آزمایش برای احساس ضد مهاجرت و احساس ملت‌گرایی می‌باشد. رئیس کمیسیون اروپا ژان کلود جونکر هم بیانات آقای تاسک را انعکاس داد و گفت که اتهام رئیس جمهور ترکیه برایش هراس انگیز بود. سخنانی که از سوی ترکیه به سمت هلند، جرمنی و دیگران آمد برای من تکان دهنده بود. من هرگز این نوع مقایسه را بین نازی‌ها و حکومت‌های اروپا قبول کرده نمی‌توانم. جونکر افزود زادگاه خودش لوکزامبورگ توسط نازی‌ها اشغال شده بود. مردم این شهر بسیار رنج کشیدند و پدر و سه برادرش به زور با اردوی جرمنی همراه شدند. او تأکید نمود اگر کسی آن زمان را با وقت ما مقایسه کند، به هیچ صورت قابل قبول نیست و این شخص از اروپا فاصله می‌گیرد.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
دوستان عزیز سلام، با امید صحتمندی هر یکتان می پردازیم به داشته‌های برنامه این هفته خود. در برنامه این هفته در رابطه به حفاظت و نگهداری نوزاد با محترم محمد امین متخصص در بخش اطفال و نوزاد در دفتر یونیسف گفت و شنوده داریم و شما تقاضا می کنم که تا پایان برنامه با ما باشید. دکتر ساید، وضعیت اطفال نوزاد در افغانستان شما چگونه ارزیابی میکنید؟
اول خود دوره نوزادی یک دوره بسیار مهم، حساس و سرنوشت است برای اطفال است و ایرا ما تعریف میکنیم 28 روز اول زندگی که دوره نوزادی است. در این دوره والدین به اطفال خود توجه کافی ننماید باعث مشکلات شده میتانه، حتی آینده طفل را متاثر ساخته میتانه. از خاطر است که دی دوره باید بسیار توجه صورت بگیره. علاوه از مرگومیر اطفال نوزاد، دوره نوزادی در افغانستان زیاد است و بدبختان افغانستان یکی از کشورهای هستند که سویه بلند مرگومیر اطفال نوزاد داره. در سالهای خیلی پیش رفتهای خوبی در عرضه خدمات صحی در افغانستان صورت گرفته و مرگومیر نوزاد کاهش یافته، خو با وجود ازی هم زیاد تلاش ها ضرورت هستند تا که وضعیت اطفال نوزاد بهبود بیابه و اینمی مرگومیر اطفال دیگه هم کاهش یافته.
دکتر شما از مرگ میر یادآور شدین، دلیل عمده مرگ میر نوزاد در افغانستان چی می باشه؟
خو مرگ میر اطفال نوزاد وجوهات متعدد و مختلف داره. وجوهاتش که بسیار زیاد معمول هستن در افغانستان، یک مشکلات زمان ولادت است. به طور مثال طفل بعد از تولد تنفس نمی تواند که باعث کمبود اکسیژن در دماغش می گردد. این حالت را به نام اسپکسیا می گردد. علاوه از میکروب ها و انتانات هستند. سوم تولد شدن قبل از وقت طفل و هم کم وزن بودن طفل است. این وجوهات است که اکثرا باعث مرگ و میر اطفال در افغانستان میشه.
دکتر صاحب، قبل از به دنیا آمدن این طفل کدام تدابیر و آمادگی ها ضروری می باشد و مادر به خاطر صحت مند بودن طفل خود چی باید کند و کدام کارها را باید انجام بدهد؟
به خاطر که نوزاد سالم به دنیا بیاید، اول خویی که مادران حامله کم از کم در دوران حاملگی خود 4 بار به کلینیک نزدیکترین خود باید از خاطر معاینه صحی خود مراجعه نماید. علاوه از این واکسین تتانوس باید بگیرد و دوران حاملگی خود باید غذاهای خوبه مثل سبزی و میوه و گوشت و از این چیزها استفاده کند. بخش بسیار عمده در این وقت دیگه ای است که فامیل مادر که است او باید یک پلان آمادگی با از خطر ولادت باید داشته باشد. ای را باید مشخص کنه که به کدام دکترین مرکز صحی مراجعه نماید، کی باید کتشان برود و یک اندازه پول باز از این خطر باید جمع آوری نماید و یک کسی باید باشه که اگر ضرورت داشته باشد که مادر به خون نیاز داشته باشد که برشان خون بده. این می آمادگی باید صورت بگیرد.
خیلی، بعد از به دنیا آمدن نوزاد کدام کارها ضروری می باشد و باید در نظر گرفته شود؟
مادر باید در شبخانه ولادت کنه. اگر در شبخانه ممکن نباشد، در جرهای دوردست کم از کم تحت نظر یک پرسنل صحی باید ولادت خود باید انجام بده. ولادت باید در یک اتاق گرم و پاک باید صورت بگیره و وقتی که طفل به دنیا می آید، کار اولی که بسیار زیاد ضرور است که او را فوراً باید کت یک تکای پاک خوش کنیم تا که از سرد شدن طفل جلوگیری نماید و یک تکای دیگه باید باشه که فوراً طفل با ما و شما باید کتی متکای خشک و پاک بپچانیم. علاوه از این میشه که جوراب و کلار به طفل بپوشانیم. از خطر که امو سرد شدن طفل یک وجه کلان است که اطفال از بین میبره. علاوه از امی ناف طفل که است، اول باید دستای خود پاک با صابون شسته شود. بعد از او باید کتی یک پل پاک باید قطع شود و علاوه از او باید کتی یک تار پاک باید او بسته شود و چیزای خاکستر و چیزای باید سری از او استفاده باید نشود. و چیزی که بسیار زیاد مهم است، در نیم ساعت اول باید به طفل شیر دادن باید شروع شود که بسیار زیاد طفل کمک میکنم، طفل گرم نگاه میکنم، به طفل انرژی میده. شیوه دیگه که است میشه که طفل با سینه مادر انداخته شوه و تماس جل با جل برشان داده شوه که این در گرم کردن نگاه کردن طفل کمک میکنه. یک چیزی که در افغانستان رواج هستن، بعضی فامیل ها اطفال زود میشوه. این چیز خطرناک هستن. کوشش باید شوه کم از کم 24 ساعت اول باید طفل شستنش باید به تعویق انداخته شود تا که از سرد شدن طفل جلوگیری شود. و علاوه از شما میفهمی که اکثر امراض انتانی هستن که اطفال متاثر می سازن، واکسین یک چیز بسیار زیاد مهم است که 3 واکسین است، ضد توبرکولوز است، واکسین ضد زردی سی است، واکسین ضد پلاج است که او باید می فوراً به طفل باید داده شود.
دکتر صاحب، دیده شده که وقتی که در یک قریه یک نوزاد به دنیا میآید، مادر یا مادر کلانش این طفلک یا نوزاد خمیرمال میکنه، تا چی اندازه این کار بالای جلد امین نوزاد تاثیرات منفی خود داره؟
البته متعدد اینمی چیزا وجود داره در جامعه ما و شما که پریکتیس ها کسی خوب نیستن با اطفال بجایزی که سود برسانه برشان نقصان میرسانه پرزی مثال اینمی کارای را که شما گفتن یا یگان وقت در چشمی تپل یک چیزا میزانه که وقتی که ما و شما سرما میزنیم زمینه را مساعد میکنیم که انتانه داخل چشم بسازیم یک چیزی هست که به تپل اطمان ضرر داره و چشمش موف کدامیتانه چیز خوب نیست که ازی باید هموطنه ما باید جلوگیری کنه. علاوه از جلد تپل بسیار نازک است اگر ما و شما اینمی قسم چیزا را سرشان تطبیق میکنیم این شیوه خوب نیستن و جایزی که به تپل سود برسانه برشان نقصان میرسانه و خصوصا کارای را که پریز مثال خاکستر و نسوار و چیزا را سرناف تپل چیز میکنه این کارا درست نیست. فی الحال حکومت افغانستان وزارت صحت عامه از خطر ناف تپل یک ملهم به نام کلوریکزیدین فراهم کرده در ولایت و از اون ملهم باید سری ناف تپل استفاده شود که بسیار خوبتر است و تپل از میکروب جلوگیری میکنه.
نوزادی که قبل از وقت به دنیا میآید کدام امراض را زیادتر تهدید میکنه و خانواده ها زیادتر متوجه کدام نکات باشند؟
بسیار خوب است. یک خو این قسم ولادت هایی که قبل از وقت صورت میگیره او حتما باید شبخانه صورت بگیره و اگه در خانه صورت بگیره این قسم ولادت هایی نمی اطفال زیاد با مواجه سرد شدن هستند. فوراً باید تپل خشک شوه و میشه که تماس با جلد مادر قرار داده شود و علاوازی که است اینمی اطفال که است مشکلات داره که شیر بسانی خورده نمیتانه شیر دادنش باید کمک شوه و کم از کم هر دو ساعت بعد ده 24 ساعت میشه که ده تا 12 دفعه برشن شیر باید به تپل داده شوه و یه اطفال بسیار زیاد موروز به خطر انتانات و میکروب هستن. هر باری که مادر میخواه تپل خود دست بزنه دست خود پاک باید به صابون بشویه و علاوه از وقتی که اگزی تپل در خانه تولد شده باشه به زودترین فرصت باید به کلینیک باید مراجعه شوه و به دکتر باید از خطر معاینه نشان داده شود از خطر که اطفال مشکلات زیاد در پیش رو میشه که داشته باشه.
دکتر صاحب علائم خطر که دلالت به یک مشکل جدی نوزاد میکنه چی میباشه وقتی که والدین متوجه میشن به خاطر جلوگیری از نمو مشکل یا از مرض باید چی کارها را انجام بدن؟
که وقتی که تپل اگه به کدام مشکل جدی مواجه میشه و یک اندازه علائم از خود نشان میده. اگر او علائم مادر بفهمه و به زودترین فرصت تپل خود به شبخانه یا کلینیک صحی برسانه زیاد امکان است که تپلش از خطر جلوگیری شوه و تپلش کمک شوه و اگر او علائم ببینه و تپل خود به وقت نرسانه باز میشه که تپل به مشکلات جدی رو برو شوه. او علائمی که بسیار زیاد مهم است اولی است که مادر میگه که تپل ما خوب صحیح شیر میخوردن ولی شیر خوردن علاقت یک علامه خطر است. دومی است که پرز مثال تپل سوس شده مادرش میگه اول خوب صحیح بیدار بود دست پای خودش شور میداد ولی سوس شده دست پای خودش شور نمیده یک علامه خطر است. تاو اگه تپل کنه تپل گرم باشه تاو کنه یا سرد شوه این می علامه خطر است. بعضی اوقات تپل زرد میشه مو زردی تا کف پا و دستا میرسه خود یک علامه خطر است. یا تپل در بعضی وقتیات شخ میشه دست و پای شخی پیدا میکنه که برشان اختلاج میگه اگه نمی قسم علامات مادر ببینه یا از چشمه از چرک بیایه پرز مثال یا کدامی پرازات چرکی از ناپش بیایه ناپش پرندگی پیدا کنه سرخ شوه بدبوی پرازات بیایه اینمی چیزایی هستن که والدین متوجه میکنه که فوراً باید پیش دکتر بره و زود باید کمک خواسته شوه که پیش از اینکه تپل به حالت خطرناک برسه.
در اخیر برنامه قرار گرفتیم و دکتر صاحب میخوایم پیامت به آن عده از خانواده های و والدین که بعض تداوی های خود سرانه میکنن چی است؟
پیام ما به همه خانواده های شریف افغانستان اینمی است که از امور واجعی که پر مثال از قبل روان هستن و غلط هستن ثابت شده که به اطفال ضرر میرسانه ازی باید جدا جلوگیری کنه و چیزی که بسیار مهم استن در حمل دوره حملگی مادر باید به شبخانه ببره و بعد از تولد تپل باید کمک کنه و کوشش شوه که در شبخانه پیش طبیب در مورد در صورت هر مشکل فوراً به شبخانه برده شوه تا که تپل سالم بمانه.
تشکر. خب شنونده های عزیز این بود برنامه این هفته که تقدیم شما شد. تا هفته آینده خدا نگهدار.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های عزیز، یک بار دیگر به برنامه ورزشی خودتان خوش آمدین. من خلیل سلطانی در این برنامه میزبانتان هستم. همکارم حفیف ساکب همچنان در استدیو تشریف داره و خبرهای ورزشی را بر شما تهیه کرده. حفیف جان به برنامه خوش آمدین.
خوش باشین. تشکر.
مهمترین رویداد ورزشی به نظر شما در این هفته که گذشت چی بود؟
بله، اول اینکه تیم ملی کرکت افغانستان توانست تیم ملی آیرلند را در سومین و آخرین بازی بی‌ساوری خود شکست بده، و یک رویداد مهم دیگه ای که مسابقات فوتبال میان 8 تیم دختران در کابل به پایان رسید.
خب قبل از اینکه شما خبرهای ورزشی را بر شنونده ها تقدیم بکنین، موضوعاتی که در برنامه آماده شده ما معرفی میکنم.
بله خوب است.
شنونده های عزیز، در این برنامه مصاحبه ای را با منور شهزاد مسئول مطبوعات کمیته ملی المپیک افغانستان را در مورد دستاورد یک سال گذشته المپیک افغانستان را میشنوید.
کمیته ملی المپیک افغانستان در آغاز 95 تا ام اکنون دستاوردهای فراوانی داشته.
در بخش چهره های ورزش با سلیم یاری ورزشکار اتلتیک آشنا شوید.
مسابقات خارجی چندین مسابقه اشتراک کردیم. خوشبختانه که ریکارد 100 متر خودم شکستاندم و یک ریکارد خوب به جای ماندم.
و در اخیر برنامه معلومات را در مورد ریکاردهای جدید تیم ملی کرکت و بازیکنان کرکت کشور را میشنوید. در آغاز برنامه همکارم که در استودیو تشریف داره خبرهای ورزشی را بر شما تقدیم میکنه.
تیم ملی کرکت افغانستان توانست تیم ملی ایرلند را در سومین و آخرین بازی بی‌ساوری خود شکست دهد. افغانستان در این بازی نخست بر بیتنگ انتخاب شد و در 20 اوور تعیین شده 234 دوش بر ایرلند هدف تعیین کرد که تیم ایرلند با از دست دادن تمام بازیکنانش 205 دوش در 19 اوور ساخت و نتوانست به هدف تعیین شده دست یابد. تیم ملی کرکت افغانستان قبل از این در دو بازی 20 اوره تیم ملی ایرلند را شکست داده است. افغانستان با ایرلند 3 بازی 20 اوره، 5 بازی یک روزه و یک بازی 4 روزه دارد که از سوی شورای بین المللی کرکت راه اندازی شده است. مسابقات فوتسال معلولین با قهرمانی تیم کیهان به پایان رسید. کبیر خوشبین رئیس فدراسیون معلولین افغانستان به رادیو آزادی گفت مسابقات فوتسال معلولین به هدف شناسایی چهره های برتر راه اندازی شده بود که تیم های کهکشان و پیروزی در مقام های دوم و سوم قرار گرفتند. به اساس معلومات آقای خوشبین، این مسابقات به همکاری صلیب سرخ میان 6 تیم برای 3 روز آغاز شده بود که 11 مارچ پایان یافت. نهاد قانونساز در بخش کرکت اعلام نمود که استفاده از کارت سرخ در کرکت رایج می شود. بر اساس معلومات صفحه رسمی شورای بین المللی کرکت، پس از این هر بازیکن که در جریان بازی مرتکب خطا شود، مستحق کارت سرخ و از بازی اخراج خواهد شد. بر اساس قانون تازه برای بالر نیز دست باز گذاشته است تا توپ زن را زمانی که از محوطه اش خارج می شود، رن اوت کند. نهاد قانونساز کرکت هدف از قوانین جدید را نظم بیشتر در بازی میکند و گفته است که این قوانین بعد از ماه اکتبر سال روان پیاده خواهد شد. و مسابقات فوتبال میان 8 تیم دختران در کابل به پایان رسید. طاهر رؤوفی دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال افغانستان به رادیو آزادی گفت که این مسابقات به هدف گرامی داشت از روز جهانی زن راه اندازی شده بود که 6 روز دوام کرد.
شنونده های عزیز، رسیدیم به بخش مصاحبه ورزشی این برنامه. در بخش مصاحبه آقای منور شهزاد مسئول مطبوعات کمیته ملی المپیک با خود داریم که با اونا در مورد دستاورد کمیته ملی المپیک افغانستان در سال 1395 گفتگوی خواهیم داشت. آقای شهزاد به برنامه خوش آمدیم.
با عرض سلام و ادب خدمت شما، خدمت دستاندرکاران شما.
جناب شهزاد صاحب، در سال 1395 کمیته ملی المپیک افغانستان چی دستاورد داشته؟
ورزش کارای ما با کمک کمیته ملی المپیک افغانستان و حتی در بعضی سفرها با مصارف خود ورزشکارا، اینها در رویدادهای مهم ورزشی که عبارت از مسابقات جنوب آسیا بود که بیش از 200 ورزشکار در ایجا اشتراک نمود و بیشترین مدال‌های طلا را از این رویداد کشور افغانستان داشت. در همچنان در مسابقات ویتنام که در حدود 100 ورزشکار از رشته‌های مختلف اشتراک داشتند و مهمترین رویداد که سابقات ریو در کشور برازیل بوده که ورزشکارای ما در ایجا اشتراک کردن و سرود ملی افغانستان را که غرور عزت مردم افغانستان نشان میده در میان 204 کشور جهان در اوجا سروده شد و سایر مسابقات دیگر در افغانستان اشتراک نمودن و از هیچ رویداد بدون از اینکه کدام پول در اختیارشان باشه نگذاشتند که ورزشکارای ما در اوجا اشتراک نکنه و باز هم در داخل کشور دستاوردهای خوبی داشتیم. بعضی میدانهای ابتدایی را نیز کمیته ملی المپیک اعمار ساختن و امید از اینکه ما بتانیم از این بیشتر پیشرفت‌های خوبتری داشته باشیم.
جناب شهزاد صاحب، شما در یک قسمت یادآور شدین که کمیته ملی المپیک افغانستان بدون کدام بودجه چنین دستاوردهایی داشته. به نظر شما 50 میلیونی که حکومت به خاطر مصرف به المپیک میته، این پول کجا شد؟
متاسفانه یا بدبختانه بگویم که در علیه از اینکه کمیته ملی المپیک افغانستان یکی از نماینده های سازمان جهانی می باشه، ولی متاسفانه دولت جمهوری اسلامی افغانستان یک المپیک موازی را علیه المپیک ایجاد نمود و 50 میلیون پول را نیز به آنها پرداختند که حالا معلوم نیست که 50 میلیون به کجا رفته. نه کدام میدان ورزشی از ایجور شده، نه کدام ورزشکار بیرون از مرز اشتراک کرده، لیکن این دولت باید پاسخ بگه که این پول ورزشکار را به کجا به مصرف. قرار بود که در 2 فوریه با حضور داشت نماینده سازمان جهانی انتخابات کمیته ملی المپیک افغانستان برگزار گردد، نگذاشت دولت که المپیک یعنی انتخابات خود را بگیرد. باز هم در اواخر ما جا دارد که تشکری بکنیم که با پی بردن به حقایق دولت وحدت ملی اعلام نمودند که ما از این به بعد در امورات المپیک مداخله نمی کنیم و المپیکی را که ما ساخته بودیم دیگر حمایت نمی کنیم.
تشکر شهزاد صاحب. به عنوان سوال اخیر، خواست شما از حکومت چی است و پلانای سال آینده المپیک چی است به خاطر بهبود و گسترش ورزش در کشور؟
چون سالم در اخیر است، در سال جدید ما در 96 مهمترین رویداد پیش روی داریم که بزرگترین مسابقات یا رویداد کشورهای اسلامی هست. قرار است که در شهر باکوی کشور آذربایجان تا 2 ماه بعد برگزار شود این مسابقات که خوشبختانه ما ثبت و راجستر ورزشکارای ما تکمیل شده و ما امیدوار هستیم که دولت جمهوری اسلامی افغانستان المپیک موازی را که آماده ساختن آنها را ملغا قرار داده و پول را که برای ورزشکارا هست واقعا بین برای ورزشکارا بتن که ورز و باز هم برای جهانیان نشان بتن که افغانستان، جوانان افغانستان از استعداد خوبی برخوردار هستند.
شنونده های گرامی، رسیدیم به بخش چهره های برتر ورزش. در این قسمت محمد سلیم یاری، ترنر و ورزشکار اتلتیک را با خود داریم که 12 سال می شود در این رشته ورزش می کند. یاری صاحب، خوش آمدید.
سلام علیکم، محمد سلیم یاری هستم، ترنر جوانان اتلتیک افغانستان، در ضمن عضو تیم ملی اتلتیک افغانستان که فعلا هم به مو ورزش خود ادامه می دهم و دستاورد های زیاد دارم. در رویداد خارجی یک سیویم بود سال قبلی که 2014 بود، اشتراک کردیم. خوشبختانه که ریکارد 100 متر خودم شکستاندم و یک ریکارد خوب به جای ماندم. 12 یا 11 سال میشه که من تمرین میکنم، در ضمنش تمرین میتم. در عین ورزش از مسابقه های خاطره جالب براتون میگم. مسابقه بود در سال 2014، مسابقه سرتاسری ولایت ها بود. آماده شدیم به استارت، وقتی که استارت زدیم در 20 متری بسیار جالب بود که من دویدم که خود کنترل کنم که باید از اول شوم، کنترل خود قدر نتونستم افتیدم. همین تو چشم خود که بالا گردم که طرف من هم تماشاگرای و تشویقگرای کلش جمع شده، من ایران ماندم که ما خوابگارم نشدم. ای جگا بخیزی چقبت کل مردم استاد است. من خودم تو زخمی انداختم، زخمی خود انداختم. بعد از این پس دمون گروپ در فاینال برآمده بودم که خوشبختانه پای ما موگار بود، دست ما موگار بود. امی علاقه که به ورزش داشتم، شوقی که به ورزش داشتم، دمون سالم که اوگارم بودم مقام دوم گرفتم. وقتی که به میدان میدرایم ایتو احساس میکنیم کمیال دوای همه مردم افغانستان در پشت ماست.
شنونده های عزیز، رسیدیم به بخش اخیری برنامه. در این بخش همکارم محمد واصل وصال در استودیو تشریف داره و در مورد ریکارد های جدید تیم ملی کرکت افغانستان بر ما معلومات میده. بفرمایید وصال صاحب.
قسمی که شما گفتین تیم کرکت افغانستان و همچنان بازیکنان تیم ملی افغانستان در مسابقات بین المللی توانستن که خوب بازی بکنن و توجه جهانیان را کسب بکنن، تیم کرکت ملی افغانستان در این اواخر توانست که در ده مسابقه پای در پای پیروز شوه و یک ریکارد جدید رقم بزنه. تیم افغانستان سال 2016 4 پیروزی داشت و همچنان در سال 2017 هم 6 پیروزی داشتن که یک ریکارد جدید است در تاریخ کرکت. پیش از این ریکارد پیش تیم انگلستان بود که انگلستان در 8 مسابقه پای در پای برد داشتن و بعد از او باز در 2011 در مسابقه نهمی خود یا شکست خوردن و نتونستن که این را دوامدار بسازند. و همچنان درباره دو بازیکن تیم افغانستان که در مسابقات IPL هم انتخاب شدن، یکی نبی ساحل و دیگرشم راشد آرمان که اینا در IPL انتخاب شدن، بعد از IPL اینا توانستن که در مسابقات لیگ وستندیز کربین پریمیر لیگ هم انتخاب شوند. نبی ساحل در برابر $90,000 انتخاب شد و همچنان راشد آرمان هم در برابر $60,000 توانست که جای پیدا بکنه در مسابقات وستندیز پریمیر لیگ. دیگه این یک دستاورد خوب است برای افغانستان.
تشکر وصال صاحب. شنونده های عزیز، برنامه ورزشی ما در همین جا با پایان رسید. تا برنامه بعد، لایار و مددگارتان.
رادیو آزادی از 7 تا 7